بسم الله الرحمن الرحیم. این درس خانه به استاد سید محمد جواد شبیلی 19 بهمن 94.
ببخشید علی، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث در مورد یه بحثی باقی مونده بود از بحث‌های مسئله قبل، اون این بود اگر ما تعارض بین روایات داله بر اینکه زن کامل ارث میبره با اینکه نه زن فقط یک چهارمش ارث میبره و باقی رو به امام علیه السلام میدیم، بگیم تعارض مستقره و مرجعی هم ندارند، آیا می توانیم به عنوان عام فوقانی موثقه جمیل ابن دراش که لایکون رد علا زوجن ولا زوجه رو اون رو مرجع قرار بدیم؟ آیا این تلایت مرجعیت داره یا نداره؟ پاسخ مطلب این هست که ما سابقا در مورد اینکه این روایت لایکون رد علا زوجن ولا زوجه رو چجوری با روایاتی که در مورد زوج هست که بهش رد میشه در صورت انفراد، جمع این روایت با روایت دیگرها چگونه بکنیم، وجه‌های مختلفی رو اشاره کردیم و بحث کردیم در موردش. این بحث وابسته به این نحوه جمع بین اون روایت لایکون رد علا زوجن ولا زوجتن با روایات رد بر زوجه، اون اثر داره برای این که نسبت به زوجه هم بشه به اون مراجعه کرد یا نشه مراجعه کرد. توضیح و ذالک این که یه وجوهی در مورد اون روایت لایکون رد علا زوجن ولا زوجه گفته شده. یکی این که گفته شده که این مراد از رد، رد به منات اولو الارحام هست، ردی که از باب رحمیت رد می شود، این از باب رحمیت به زوج و زوجه رد نمی شه. یا به تعبیر دیگه ردی که آیه قرآن برو دال هست، اما ردی که به وسیله اجماع امامیه و دلالت ادله خاصه این ناظر به اونها نیست. خب این رو چند تا تقریب براش میشد ذکر کرد. یه تقریب این هست که الفلام الرد و ما الفلام عهد بگیریم، که انه یک ردی معهود هست در میان افراد که به منات اولو الارحام بودن هست، آیه قرآن هست، اون رد این ناظر به اونه. خب اگر این مطلب رو گفتیم، طبیعتاً نسبت به رد به زوجه هم نمیشه بهش تمسک کرد، چون این روایت میگه به منات اولو الارحام بودن به زوج رد نمیشه، به زوجه هم به همین منات رد نمیشه، اما حالا به یه منات دیگری به او رد میشود یا رد نمیشود، خب اون به چیزی دال نیست. یا الفلام و الفلام عهد نگیریم، بگیم خود رد اصلا انصراف داره به رد به منات اولو الارحام بودن. اینی که بعضی مدعی هستن، حالا درست و نادرست اینا رو قبلا صحبتش کردیم. یه وجه دیگه این هست که ما بگیم اصلا مطلق مالکیت زوج به معنی رد نیست، رد یه چیز خاصه، رد مالکیت به منات رحمیته، اون انصراف داره مثلا رد به ردی که به من به منات رحمیت باشه، که دیگه در خود کلمه رد انصراف رو مدعی بشیم، یا در الفلام انصراف رو مدعی بشیم. خب این هم مثل حکم مسئله قبلی داره که خب به اصطلاح معنا نداره که مراجعه بشه به این روایت. اینم دو وجه. وجه سومی که اینجا وجود داره اون این هست که تخصیص بزنیم، لا یکون الرد علی زوجن ولا زوجه رو تخصیص بزنیم به خصوص، میگیم عرض کنم خدمت شما، تخصیص بزنیم یعنی تخصیص بزنیم به صورتی که غیر از زوج و زوجه کسی دیگه هم موجود باشه، صورتی که فقط زوج و زوجه منفرد باشن کسی دیگه همراهشون نباشه، اینو از سختش خارج کنیم. تخصیص زدن چند تا احتمال در مورد تخصیصی سوالی مطرحه، اون اینه که چطور شده شارع مقدس در لا یکون الرد علی زوجن ولا زوجه حکم رو به نحو عام بیان کرده در صورتی که حکم اختصاص به یک صورت خاص داشته. اصل این به نحو عموم بیان کردنش نکتهش چیه؟ چند جور میشه این نکته رو بیان کرد؟ یکی این که انه از اول یه قرینه اینجا وجود داشته که اون قرینه اقتضا می‌کرده که مراد، یعنی در واقع محصل این تخصیص بازگشت به تخصص پیدا بکنه با توجه به یک قرینه محفوف به کلام به حسب ظاهر ولو تخصیصه، ولی به حسب باطن تخصص هست، اصل باطن تخصص است، چون یه قرینه ای بوده، یه که انه قرینه لبیه محفوف به کلام بوده که نشون میداده که اصلا صحبت سر همین رد به منات رحمیت و امثال این ها هست. اگر این سوال اینجور پاسخ بدیم، این خب بازگشت میکنه به همون وجوه قبلی، طبیعتا نه نسبت به زوج میشه تمسک کرد نه نسبت به زوجه میشه تمسک کرد. این یه جور. یه جور دیگه این بگیم که متکلم در مقام بیان نبوده اصلا، متکلم در مقام بیان یه قضیه تمام صور مسئله رو نمیخواسته بیان کنه، تبصره ها و امثال، چون این صورتی که رد بر عرض کنم خدمت شما فقط زوج و زوجه وجود داشته باشن، هیچ وارث دیگه ای وجود نداشته باشه، این صورت نادریه. بگیم متکلم در مقام بیان افراد متعارف بوده فقط، اما صور نادر رو از اول در مقام بیان نبوده و لا یکون الرد علی زوجن ولا زوجه مقدمات حکمت در موردش اصلا تام نبوده، چون یکی از مقدمات حکمت در مقام بیان بودن هست و اینجا متکلم در مقام بیان نبوده، بنابراین این قضیه عرض کنم خدمت شما از اول فقط فرد متعارف رو مخواست بیان کنه. اگر اینم باشه، اگر در مقام بیان فرد متعارف، بازم نمیشه تمسک کرده. یه جور آخری وجود داره، این اون اینه که بگیم متکلم بین مفاد استعمالی، اراده استعمالی و اراده جدی فارقه بوده، یعنی متکلم مراد استعمالیش این درسته گفته رد نمیشه، یعنی همه افراد رد رو شامل میشده، ولی اراده جدیش تعلق نگرفته بوده نسبت به اصطلاح این صورت انفراد زوج. اراده جدی یعنی در مرحله اراده جدی تخلف صورت گرفته، نه در مرحله مراد استعمالی که معمولا آقایون این مشروع دارن، معمولا آقایون این مش رو دارن، مرحوم آخوند مثلا در بحث تخصیص مطرح میکنه که مخصص منفصل باعث نمیشه که مراد استعمالی از عام عموم نباشه. بعد با این توجیه که پس چطور عموم ذکر شده، میگه برای اینکه ضرب القانون شارع میخواسته بکنه، میخواسته یک قانونی جعل کنه که این قانون مرجع باشه، در جایی که دلیل دیگه نباشه ما به این قانون مراجعه کنیم. خب این بیان مرحوم آخون. خب این بیان اگر باشه اینجا مرجعیتش درسته، چون ببینید اختلاف سیاق هم پیش نمیاد، چون مشکلی که اینجا هست، اصل مشکلی که تو این بحث هست اون اینه که با توجه به اینکه در مورد زوج ما رد رو یک معنای خاصی میکنیم، آیا در مورد زوجه میتوانیم یه جوری زوج رو معنا کنیم که بین اینا به اصطلاح اختلاف سیاق پیش نیاد، تنافی با ظهور سیاقی کلام منافات نداشته باشه؟ اینجا هیچ منافات نداره، چون مفاد کلام این هست که عدم و رد در مورد زوج و زوجه هر دوی قاعده هست که اگه دلیل دیگه نباشه به اون قاعده باید مراجعه بکنیم. مجرد این که دلیل دیگه در مورد زوج داریم که در فرض انفراد بهش رد می شود و در مورد زوجه دلیل دیگه نداریم، چون فرض اینه که ادله دیگه از کار افتادن، باعث نمیشه اختلاف سیاق پیش بیاد، چون سیاق اصل مرجعیت عام رو بیان میکنه. مرجعیت یعنی چی؟ یعنی این قضیه تعلیقیه که اگه دلیل دیگه ای نباشه این قاعده محکم باشه. حالا وجود دلیل دیگر یا نبودن دلیل دیگر این قاعده تعلیقیه و این قضیه شرطیه رو از بین نمیبره. قضیه شرطیه با وجود شرط و نبودن شرط هر دو صادقه، پس بنابراین در اینجا هیچ منافاتی نداره، میشه تمسک کرد، که معمول آقایون اینجوری مش میکنن. و رو همین جهت الان میان فرمای شما، رو همین جهت بحثی هست در واقع، بحث تبعض در حجیت. تبعض در حجیت غالبا میگن که اگر در یک دلیل یک عام می داشته باشیم، این عام دو تا حکم برش بار شده باشه، تخصیص یکی از این دو تا حکم سبب نمی شود که حکم دیگه هم تخصیص بخوره، و این تبعض در مجرد تخصیص احد الحکمین باعث ظهور دلیل در این که اون دلیل دوم هم مخصص است یا اجمال دلیل نمیشه. نکته اصلیشون رو همین نکته است. اینا میگن تخصیص تصرف در مرحله مراد جدی است، و مجرد این که عمومیت عام نسبت به یک دلیل مراد جدی نیست، منافات با این نداره که عمومیت عام نسبت به دلیل دیگه مراد جدی باشه، به خصوص روی این مبنای مرحوم آخون که خیلی مطلبم روشنه، خیلی مطلب واضحه، چون هیچ گونه اختلاف سیاق و امثال اینها پیش نمیاد، چون ذکر عام به جهت این هست که مرجع باشه عند شک. حالا در یکیش ما شک نداریم، در یکی شک داریم، این مرجعیت از بین نمیبره. یکیش چون دلیل داریم شک نداریم در این که حکم ثابته، حکم مخالف این قاعده، در یکی دیگه شک داریم، بنابراین مرجعیت عام اختضا میکنه که مثلا به زوجه رد نشود، ولی در مورد زوج، در مورد زوج هم مرجعیت اندشکش موجوده، ولی شک نداریم که این مرجعیت اندشک بتونه اثرگذار باشه. رو این با این فرض ما میتوانیم این رو مرجع قرار بدیم. اینم یه وجه. حالا یه توضیح اینجا هم اشارتاً عرض بکنم بد نیست، اون اینه که ببینید حالا اجازه بده اجازه بده اینجوری عرض کنم. آیا نفس مدلول است؟ یعنی یک ما اصالت و تطابق داریم، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. آیا نفس مراد استعمالی، نفس مراد استعمالی به ماه و مراد استعمالی این کاشفیت داره از مراد جدی؟ و یک اصل عقلایی داریم که اگر مراد استعمالی ثابت شد، شما حکم میکنید که مراد جدی هم بر طبق این مراد استعمالی هست، این شکلیه؟ یا اینکه نه، اینکه اصالت و تطابق یک اصلی هست به منات اماریت، باید دلیل ما مراد استعمالی که ما داریم، این مراد استعمالی ظهور داشته باشه نسبت به مراد جدی. اون چیزی که درست هست این مطلب دومه. اصالت و تطابق یک قاعده عقلایی به منات اصل عملی نیست، یک قاعده عقلایی به منات کاشفیت هست، و کاشفیت، کاشف ما ظهور کلام در این که مفاد کلام مراد جدی هست می باشه. بنابراین مثلا در جایی که قرائنی وجود داشته باشه در این که این روایت تقیه‌ایه، اینجا دیگه اصالت و تطابق جاری نمیشه. مثلا فرض کنید در یک محیط تقیه‌آمیز، حالا نه تقیه‌ای به این معنا، ببینید در جایی که مثلا شمشیری دستش گرفتن، گفتن باید این نامه رو امضا کنه، این امضا مدلول استعمالیش این است که من راضی هستم، مدلول استعمالیش رضایت به مضمون نامم هست. ممکنه مدلول جدی منم همین باشه، واقعا اون نامه رو قبول داشته باشم، ولی در این فضای خاص جو ارهاب و تهدید مدلول استعمالی نسبت به مدلول جدی کاشفیت نداره، ظهور نداره. اینجا اصالت تطابق جاری نمیشه. اصالت تطابق در جایی جاری میشه که متکلم مدلول استعمالیش طریقیت و کاشفیت نسبت به مدلول جدی داشته باشه، اراده جدی داشته باشه. با توجه به این نکته آیا باز هم میتوانیم
ما
ببینید ما چند تا اصل داریم. یک اصل این هست که آن چیزی که مثلا ظاهر کلام است، اون رو مدلول استعمالی است. اون چیزی که این اصل لفظیه، نه خر نیست، اینم اصل لفظیه. از یکم این بحثا رو با دقت ببینید گوش کنید. ما یه ظهور کلام داریم در اراده استعمالی، یعنی متعارفاً عرف متعارف از این کلام این معنا اراده میکنه. ما نمیدانیم آیا این متکلم خاص هم اون معنایی رو که معمولاً متکلمین از این کلام اراده میکنن اراده کرده است یا اراده نکرده است. اصل این است که این متکلم هم مثل سایر متکلمین ظهور کلام رو اراده کرده باشه. سب کنید بابا چون این یه مرحله که این یه اصل لفظیه، اصل لفظی برای اثبات مدلول استعمالی، خب درست؟ ولی این کافی نیست برای رسیدن به نتیجه. یه مرحله دیگه داریم، اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی. آن چیزی که متکلم لفظ را در او استعمال کرده است، مراد جدی او هم هست یا نیست. این یه اصل دیگه است غیر از اون اصالت و ظهوره. اصالت الظهور اثبات میکنه که متکلم این معنا رو استعمال کرده درش، ولی آیا مراد جدی هست یا مراد جدی نیست، اون به یه اصل دیگه داره که اصالت تطابقش میگن. بحث این بود، نمیگیریم، نه، اصالت الظهور اثبات مراد استعمالی میکنه. چند مرحله حجیت داریم؟ نه، الفاظ یه الفاظ یه مقداری تو کلمات آقایون موجه، تو الفاظ آقایون یه مقدار ابهامات وجود داره، الفاظات توی الفاظ آقایون گاهی اوقات حجیت رو به مرحله مراد جدی بودن باز میگردونن، امثال اینا. اون بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثای تفصیلیش بشم.
مراد شما از اصالت ظهور غیر از حجیت ظهوره؟
بله، حجیت ظهور در چی؟
مراد جدی.
نه، حجیت ظهور دو جور دارین. حجیت ظهور در این که این ظهور مراد استعمالی است، یه مفاده، یا این که این ظهور مراد جدی است. این دو تا بیانه. حجیت ظهور هر دو جاش ما نیاز به اصل داریم، فقط در یه مرحله نیاز نداریم. حالا اون بحثش فجای خودش، من نمیخوام وارد بحثای چیز بشم. در از همین نکته ببینید، بحث من این هست که اگر ما در مرحله اصالت و تطابق یه موقعی میگیم اصالت و تطابق یک اصل لفظیست به منات اصل عملی، یه جوره، یه موقعی هست میگیم نه، اصالت تطابق به منات اماریت و کاشفیته، که درست هم همین هست که اصالت تطابق به منات کاشفیت. خب صحبت این هست که اگر به منات طریقیت باشه، به منات طریقیت باشه، به منات اصل عملی باشه، مجرد این که قطعه ای از کلام مراد استعمالیش با مراد جدیش تطبیق نمی کنه، مشکلی ایجاد نمی کنه، اصالت تطابق انحلالیه، نسبت به یه قطعه ای از کلام جاری ممکنه بشه، نسبت به یه قطعه دیگه جاری نشه، درست. اما اگر ما گفتیم اصالت تطابق به منات طریقیت و کاشفیته، بحث این هست وقتی که نسبت به زوج دیگه عموم مراد جدی نیست، آیا باز می توانیم بگیم نسبت به، عرض کنم خدمت شما، نسبت به زوج مراد جدیه؟ یعنی طریقیت کلام نسبت به زوج وقتی از بین رفت، آیا طریقیت کلام در مراد جدی بودن عموم نسبت به زوجه اون باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ بحث اینه که آیا این رو ما میتوانیم قائل بشیم یا قائل نمیشیم. این رو من حالا، این همین بحثاش تو بحث تبعوض در حجیت اونجا بحث شده، ولی اجمالش عرض بکنم در بعضی صور میشه مطلب رو قائل شد به این بیان، به این تقریب که ببینید گاهی اوقات متکلم در یک کلام که گفته مرادش در مقام بیان تبصره ها نبوده، اصل عمومیت حکم رو میخواسته بیان کنه نسبت به مراد جدی. نسبت به مراد جدی در مقام بیان تبصره ها نبوده، اصل حکم رو بیان می‌خواسته بکنه، ولو حکم هم با الفاظ عام بیان کرده، گفته اکرم کل عالمه. این بعضی افراد استثناء داشته، ولی اینجا نمی‌خواسته استثناء رو ذکر بکنه. فرض کن الله یه مثال بزنم، اگر گفته باشن که شما باید به همه خانواده شهدا احترام بگذارید، حال اینجوری مثال بده، شما باید به همه ایرانی ها احترام بگذارید و همه ایرانی ها باید به جبهه برون، درسته؟ ما میدانیم اون که گفته همه ایرانی ها باید به جبهه برون، افرادی که مثلا استاد دانشگاه که هستند که کارشون ضرورتی داره که کارشون لنگ میشه، امثال اینها، اونها این چیز نیستند که به جبهه رفتن در مورد اونها جل نشده. آیا این باعث میشه که اون اکرم العلمایی که مطرح شده اون هم بگیم که تخصیص میخوره؟ روشنه که تخصیص نمیخوره. علت اصلیش اینه که این جمله از اول متکلم در مقام بیان تفسیرهاش نبوده. مجرد این که یکی از اینها تفسیر داره باعث نمیشه که اون دیگری تفسیر نداشته باشه، چون در واقع در هر دو متکلم نسبت به مراد جدی اصل حکم رو میخواسته بیان کنه، حکمی که در قالب موارد هم وجود داره. اما این که در یه فرض نادر یه کسی هست که او اگر بره کار لنگ میشه امثال اینها، او رو از اول ناظر به او نبوده، ناظر به او نبوده به این معنا مراد استعمالیش خاص نبوده، مراد استعمالیش عام بوده. گفته اکرم کل ایرانیین و کل ایرانیین یجب ان یذهب الى الجبهه ساحت دفاع المقدس. حالا عربی شو بلد نیستم. چی؟ چی چی؟ حالا امثال این هم، یا مثلا فرض کنید حالا جبهه که چیز میکنن، بحث مثلا سربازی رفتن دیگه. حالا این که مثال واقعیشه دیگه، میگه به ایرانی احترام بگذارید و همه ایرانی ها باید برن سربازی. یه گروهی دانشجوها، طلبه ها، اینا سربازی نمیرن، این با استثناء شده، این باعث نمیشه اون قسمت اول تخصیص بخوره. علتش اینه که هر دوی اینها در مقام اصل این جعل حکمه، در مقام بیان تبصره ها و استثناء ها نیست. و مجرد این که یکی از اینها تبصره داره باعث نمیشه که دیگری تبصره داشته باشه. این در واقع به تعبیر دیگه آن چیزی که کاشفیت داره از مراد جدی، مراد استعمالی هست به علاوه عدم صدور حکم دال بر استثناء بودن یک مورد خاص. این دوتا با هم دیگه کاشفیت داره. در مورد یکی از اینها دلیل دال بر استثناء وجود دارد ولو دلیل منفصل، در مورد یکی از اینها وجود ندارد. مجرد این که در مورد یکی از اینها دلیل دال بر استثناء وجود دارد و در مورد یکی از دیگران وجود ندارد، باعث نمیشه که یا نسبت به مراد استعمالی هاشون مشکلی پیش بیاد. نه، هر دوشون مراد استعمالشون یکی، هر دو عمومیت داره. نسبت به این که چطور یکیشون کاشفیت داره از مراد جدی، یکیشون کاشفیت نداره، به دلیل این که کاشفیت از مراد جدی جزء دیگری داره که اون جزء دیگر در یکیشون هست در یکیشون نیست و این مشکلی ایجاد نمی کنه. رو این بیان هم که یک بیان دیگری هست از جهاتی شبیه بیان مرحوم آخوند ولی تا حدود متفاوته با اون بیان، اون هم هیچ مانعی نداره. مجرد این که یکی از اینها تخصیص خورده باعث تخصیص دیگری نمیشه. تخصیص
نیست یعنی اثبات عمومیت
فرد، اثبات عمومیت هم میکنین، چون بحث اینه مراد استعمالی به علاوه عدم وجود دلیل بر این که این عمومیت اراده نشده، این موضوع هست برای اراده جدی. در یکشون دلیل داریم، در زوج، در زوجه دلیل نداریم. دلیل نداریم، اون موضوع اصالت و تطابق، موضوع مراد جدی در یکشون هست و یکشون نیست. نه، بحث اینه که کاشف فقط مراد استعمالی به تنهایی نیست. مراد استعمالی به علاوه عدم وجود دلیل دال بر استثناء و تفسیره بودن، در مورد زوج این دلیل وجود داره، چون دلیل داریم که به زوج رد می شود، به زوج در صورت انفراد رد می شود. در مورد زوج این دلیل وجود نداره، چون ادله فرض اینه که با هم دیگه تعارض کردن.
شما زمان خطاب رو با اونیم که
بله بله. و کاشفیت هم دو جز داره. کاشفیت وجود داره، وجود داره، چون کاشفیتش دو جز داره. یه جزش اینه که مراد استعمالی باشه عموم، یکی این که دلیل بر تخصیص هم نباشه، وجه دلیل بر تخصیص نیست ولی منفصلا، یعنی آن چیزی که موضوع اثبات، اثبات مراد جدی هست، این دوتا هست. نه شد نه به شک که فعل جمله میفته، ولی اصالت و تطابق موضوع پیدا میکنه، نه اینکه به شک نمیفتیم، اصل نمیج، اصل انجاری میکنیم. در مراد استعمالی بودنش تخصیص نمیخوره. مراد استعمالی، هر دو مراد استعمالیش عمومه. در مراد جدی هم موضوع اصالت کون الکلام مرادن جدیان دو تا جز داره، یکی این که عموم مراد استعمالی باشد، دلیلی هم در مورد بر مستثنا بودن این مورد نباشد. در مورد زوج این جزء دوم وجود ندارد، ولی در مورد زوجه این جزء دوم وجود دارد. مجرد این که در مورد زوجه جزء دوم وجود دارد، در مورد زوجه جزء دوم وجود دارد ولی در مورد زوج وجود ندارد، باعث نمیشه که این مشکلی ایجاد بشه. این نه اونجا اصلا کاشفیت نداره، یعنی به این با اون تفاوت داره. اینجا اگر مراد استعمالی باشد و دلیلی بر خلاف نداشته، این کاشفیت و غلایه داره. اونجا اصلا اونو من بر این جهت میخواستم بگم که اصلا اصالت و تطابق به جهت اماریته، نه به جهت اصل عملی. نه اصلا عدم احراز، احراز عدم کاشفیت، نه عدم احراز. در جایی که یک مراد استعمالی در جایی نسبت به مراد جد، اصل مراد استعمالی، مراد استعمالی که در جو ارعاب وجود دارد، او جزء الله نیست. ما اینجا مراد استعمالیمون که در جو ارعاب نیست، مراد استعمالی ما که در جو ارعاب نیست، مشکل جزء دیگه شه. بحث این هست که در مراد جدی بودن مجرد مراد استعمالی کافی نیست، هم باید مراد استعمالی عموم باشه، هم باید نسبت به موردی که میخواییم تمسک کنیم، در این مورد عرض کنم خدمت شما دلیل دال بر خلاف اون مراد استعمالی و استثناء بودن مورد نداشته باشیم. در مورد زوجه این دلیل نداریم، در مورد زوج دلیل داریم و این مشکل ایجاد نمی کنه. نه اون سیاق مال مورد استعمالیه، ربطی مورد جدی نداره. نه
یه موقع
اساسا دوزا گذاره مستقل از همه، نه تاثیر نداره. عرض کنم خدمت شما اینم یه بیان. یه جور دیگه ای که ما البته سابق اشکال میکردیم، ولی حالا میخوام از اون اشکال سابقم برگردم. بعضی ها گفته بودن لایکون رد علی زوجن ولی زوجه، بحث گذشته ولی اجازه بدید حالا بس تمومش کنیم. لایکون رد علی زوجن ولی زوجه، بعضی ها گفته بودن حمله به تقیه میشه. ما سابقا میگفتیم که اصلا رد به رد تو میان اهل تسنن مطرح نیست. بعد مراجعه کردم دیدم اختلافیه، بعضی هاشون رد به ذوی الارحام، اکثرا رد به ذوی الارحام قائل هم، بعضی هاشون مثل مالک، اوزاعی، امثال اینا، یه عده شون میگن رد به ذوی الارحام نمیشه، ولی نسبت به زوج و زوجه اتفاقیه که رد نمیشه. میگه اجمع جمیع و اهل العلم که نسبت به زوج و زوجه رد نمیشه، الا اینکه از عثمان نقل شده که به یه دونه زوج رد کرده است، چیز عملی که میگن خب قضیتون فی واقعه ممکنه اون زوج قریب بوده، امثال اینا. خب درست هم هست، خب یه مجرد این که یک قضیه اتفاق افتاده قابل حمله به این که قمخیش بوده ولی قمخیش دور بوده و به جهت بیت المال بوده، مورد بیت المال اون خصوصیات و مورد رو آدم نمیدونه چی بوده که به او برگردنده بوده. بنابراین عام اتفاقی هست که به زوج و زوجه داده نمیشود. بنابراین این روایت لایکون رد علی زوجن ولا زوجه احتمال حمله بر تقیه داره، امکان حمله بر تقیه در موردش هست، حالا به شرطی که سایر وجوه جمع رو جمع عرفی ندونیم و تعارض رو مستحکم بدونیم این اشکالی نداره لایکون رد علی زوجن ولا زوجه بگیم موافق عام است و حمله بر تقیه بشه. خب اگر این بخوایم حمله بر تقیه بکنیم به نظر میاد فرق بین زوج و زوجه نداره، هر دوش این دیگه نمیشه در مورد زوجم تمسک کرد، چون هیچ کدوم چون وقتی تقیه باشه دیگه روایت کلن از کار میافته. ببینید تقیه گاهی اوقات نسبت به اجزای کلام فرق داره، ممکنه حکم یه قسمتش موافق عامه باشه یه قسمتش مخالف عامه باشه، موافق عامه رو بر تقیه هم کنیم مخالف عامه رو بر تقیه هم نکنیم، او اشکالی نداره. ولی یه حکمی که هر دو طرفش عامه نسبت به او یکسان هستن، وقتی حمله بر تقیه میشه بگیم نسبت به این قسمتش تقیه آمیزه نسبت به اون قسمت تقیه آمیز نیست، اون دیگه ظهور نداره کلام. همون بحث ظهور نداشتن اینجا پیش میاد که دیگه اینجا کلام ظهور در اصالت و تطابق نداره و چون پیداست جبه تقیه بوده نسبت به زوجه ممکنه مطابق حکم واقعی باشه، نسبت به زوج مطابق حکم واقعی نباشه، ولی دیگه کلام ظهور با توجه به اینکه زوج و زوجه تقیه نسبت به هر دوشون مساویه. اون که میگم بعضی وقتا مثلا یه روایت ممکنه بعضی تیکه هاش ضرورتی نداشته باشه، حالا اون وقت گذشته دیگه نمیرسم اونو توضیح بدم. اجمال قضیه این هست که در جایی که هر دو قطعه روایت زمینه تقیه در موردش وجود داره، زمینه تقیه وجود داره، یکیش تقیه ای باشه دیگه اون یکی نمیشه بهش تمسک کرد، اینجا تبعیض در حجیت صحیح نیست. این اجمال این بحث دیگه، بریم بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اصالت و خلقتت و خانوات امریت و هلالی